اکثر کتابایی که تحت عنوان روش شناسی علوم انسانی نوشته میشه، دستورالعمل اینه که چجوری ما یک تحقیق رو انجام بدیم و یه متن رو بنویسیم. برای همینم شدت نیازه که این موضوع، یعنی بحث روش در علوم انسانی، روشن بشه. برای همینم ما برنامه های توی این چند سالی که سلام من در خدمت دوستان عزیز بودم، سعی کردیم با برگزاری برنامه های نشست ها هم که خدمتون گفتم و سخنرانی های یه مقداری مسئله روش رو در علوم مختلف انسانی روشن کنیم. در راستای همین هدف ما از جناب آقای دکتر صمدی، همکار بسیار گرانقدرم، خواستیم که در مورد فلسفه و روش در فلسفه محبت کنن و با توجه به مطالعاتی که داشتن به اصطلاح مطالبی رو برای ما عرض کنن. بحث سر اینه که اصلا فلسفه آیا روش منحصر به فرد خودش رو داره؟ اصلا روش در فلسفه به چه معناست؟ اگر روش مخصوص به خودش رو داره، ویژگی های این روش چیه؟ چون که بالاخره بعضی از دیدگاه ها هست که کلن خود فلسفه رو مترادف با روش میدونن، یعنی روش به معنای متد و متدولوژی در معنای جدیدش با فلسفه اینا رو با هم یکی میگیرن. خب بعضی از نگاه ها ناظر به اینه که نه، اینا با هم متفاوتن و فلسفه درست مثلا علوم سیاسی یا اقتصاد یا علوم اجتماعی روش منحصر به خودش داره، مخصوص خودش. در این سخنرانی ما در بحثمون در واقع مربوط میشه به خود فلسفه و اینکه از نگاه دکتر صمدی عزیز و با توجه مطالعاتی که ایشون داشتن و پژوهش‌هایی که انجام دادن، ببینیم که نسبت میان فلسفه و روش چگونه نسبتی است. آیا روش همون هدف و کارکرد، یعنی ما بریم پرسش رو ببریم به سمت این که هدف و کارکرد فلسفه چیه؟ درست همونطور که ما در مورد هدف و کارکرد هر رشته دیگه‌ای و هر حوزه دیگه‌ای پرسش می‌کنیم. این پرسش از منظر تکاملی قراره که مورد بحث و بررسی قرار بگیره. مجدد از دکتر صمدی عزیز تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و در این سخنرانی حضور پیدا کردن. ما در یک بازه زمانی 45 دقیقه‌ای و حالا قدری بیشتر هم شد مشکلی نیست، در خدمت چون هستیم و یک وقتی رو هم قرار میدیم که اگه دوستانی که حاضر هستن در این جلسه سوالی داشتن، بتونیم از محضر ایشون استفاده کنیم. جناب دکتر صمدی، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خانم دکتر و همه حضار محترم. من البته قدری برای بیش از 45 دقیقه وقت آماده کرده بودم، چون سوال کردم که چقدر وقت دارم، گفتن که دست خودت هستم، و ولی الان سعی میکنم که قدری خلاصه‌تر کنم، که سعی میکنم حالا توی یک ساعت میتونم تموم کنم، چون فکر نمیکنم 45 دقیقه.
آقای خوب، اول اینکه تا یک ساعت ما در خدمتتون هستیم. من چون مثلا معمولا زمانی سخنرانی توی این بازه زمانی خدمتتون گفتم، و اینا نشست نیست، ما تو نشستم زمانمون محدود تره، شما تا یک ساعتم کامل آزاد و فرصت دارید بفرمایید. فقط ما چون مشکل ضبطمون حل نشد متاسفانه، اگه امکانش از خودتون ضبطتون خیلی ازتون ممنون میشم.
من متاسفانه همین می‌خواستم این کارو بکنم، من با گوشی چون وصل شدم، این چیز اینترنت خونه خیلی خوب نیست. یکی از دوستان الان گفتش که داره ضبط می‌کنه. خانم
واسطی گفت ما باید اینو بذاریم توی بله توی سایت پژوهشگاه باید بذاریم، از این جهت میگم. خب معذرت می‌خوام و در خدمتتون هستم. ظاهرا ضبط اینم درست شد.
بله درست شد. بله. با عرض سلام مجدد، صحبتی که امروز میخوام با هم داشته باشیم در مورد روش و کارکرد فلسفه هستش. موضع بنده موضع تکاملی هستش و وقتی میگم کارکرد، فانکشن متد هم روش، یعنی میشه methods and functions of philosophy. این صحبتی که امروز خواهیم داشت در این مورد هستش. صحبت کردن در مورد روش فلسفه باید بگیم که در این دو دهه اخیر هستش که باب شد، نه اینکه فیلسوفان قبل به این مبحث اشاره‌ای نداشته باشه. مثل خیلی از موضوعات میشه ما بریم و ریشه های بحث رو ببریم به دوران قدیم و بگیم خب این بحث از قدیم مطرح. مثلا فرض کنید اگه خیلی هم قدیم نبریم، لااقل مثلا بریم سراغ گفتار در روش دکارت، از اونجا شروع کنیم و بگیم که بحث روش چجوری آغاز شد. من این کار رو اما نمیخوام بکنم، نه تخصص بنده این هستش که بخوام تاریخ فلسفه رو واکاوی کنم و بگم که روش فلسفه چی هستش، و نه هدف من در این جلسه هستش. آشنایی بنده با اتخاذ یک رویکرد تکاملی به مباحث فلسفی، یعنی به جای اینکه یک نگاهی من به تاریخ فلسفه های متعارف داشته باشم، میرم از منظر یک کلان تاریخ یا ماکرو هیستوری میخوام بحث روش رو پی بگیرم. و به بهانه سخن گفتن از روش بیشتر به کارکرد فلسفه در جامعه توجه میخوام نشون بدم. پس به طور خلاصه صحبتی که دارم اتخاذ یک رویکرد طبیعتگرایانه به متافیلاسوفی هستش. رویکرد طبیعتگرایانه است به این معنا که آمیزه ای از جامعه شناسی و روان شناسی و زیست شناسی رو استفاده میکنم برای اینکه به این سوال که کارکرد فلسفه چیست یا روش فلسفه چیست پاسخ بدم. از ابتدای قرن بیستم علم یه معنای جدیدی در بریتانیا و کم کم در سایر نقاط جهان پیدا قرن 19 هم ببخشید، از ابتدای قرن 19، اما تقریبا از ابتدای قرن 20 هم هست که یواش یواش علم تبدیل میشه به یک شغل. اصلا واژه ساینتیست ما باید بدونیم که در قرن 19 هم متولد میشه و تا قبل از اون ما واژه ساینتیست رو نداریم. واژه ساینس هست اما واژه ساینتیست نیست. تا تقریبا میشه گفتش که ابتدای قرن بیستم هم هنوز واژه خیلی جا نیفتاده. مثلا فرض کنید در قرن 19 هم کسانی مانند داروین خودشون رو نچرال فیلسوفر یا فیلسوف طبیعی مینامند. اولین دانشمندانی که خودشون رو دیگه ما بهشون میگیم دانشمند، مثلا برمیگرده به انتهای قرن 19 هم، دهه آخر قرن 19 هم و ابتدای قرن 20 هم. یعنی کسایی مثل آینشتاین و اینا رو دیگه ما بهشون میگیم دانشمند. خب این که فلسفه شغل میشه، علم شغل میشه و متناظر با اون فلسفه هم شغل میشه، پس در قرن 19 هم در بریتانیا متولد میشه، به آمریکا میره، تو آمریکا مخصوصا این خیلی شایع میشه، بعد بقیه اروپا رو میگیره و بعد بقیه جهان رو. توکوویل جامعه شناس معروف فرانسه وقتی یک سفری داره به آمریکا در نیمه نخست قرن 19 هم، سالهای 1940 و اینا، 1840 اینا به آمریکا سفر میکنه، در اونجا به همین نکته اشاره میکنه، میگه در اینجا پرداختن به علم تبدیل شده به یک شغل. طبقه متوسط جامعه هستش که داره کارهای علمی رو میکنه و نه اشراف. مثلا اگه شما به بزرگترین چهره های تاریخ چه فلسفه و چه علم نگاه کنید، اینا همه به یک نحوی توسط دربارها حمایت میشن. هیچ کدوم اینا آدم های مستقلی نیستن که خودشون این کار انجام دادن، نه اینکه هیچ کدوم. ما داریم نگاه تکاملی، یک نگاه میانگین گرفتن هست، یعنی ما با اکثریت کار داریم. شما ممکنه مثلا به اسپینوزا اشاره کنید، نمیدونم به افراد دیگه اشاره کنید، اما به طور متعارف میبینیم که کسانی که مشغول این کارهای علمی فلسفی اینا هستش، اینا شغلشون این نیست، یا افراد خیلی متمولی هستند، یا این کسان کاملا در دربار هستند و از راه علم و فلسفه امرار معاش نمی کنن. مثلا مثل خود داروین و اینا، خوب خودش پولدار خیلی از افرادی دیگه اون دوره اینطوری هستش. اما دیگه وقتی وارد قرن بیستم میشیم دیگه واقعا واژه ساینتیست کاملا جا افتاده هستش. کسانی مانند پلانک و آینشتاین و اینا رو هم مردم به اینا میگن دانشمند، هم خودشون دیگه هم دیگه رو به اسم دانشمند میشناسن. خب از همون اول اوایل قرن بیستم هستش که یک فیلسوف دانشمندانی داریم، قرن 19 هم هستش که ما یک فیلسوف دانشمندانی داریم مانند جان هرشل، ویلیام هیوئر، که اینا در دهه 1830 اولین کتاب ها در زمینه فلسفه علم رو می‌نویسند و همین اتفاقا واژه دانشمند هم اختراع، یعنی ابداع خود هیوئر هستش. و در این کتاب ها به روش علم میپردازه، یعنی نه تنها دارن علم رو معرفی میکنن بلکه خب روش علم ورزی رو هم دارن معرفی میکنن. اما این بحث در انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 با ظهور پرگماتیسم در آمریکا و بعد در پوزیتیویست های منطقی در وین که یک نقطه عطفی رو تجربه میکنه، به ویژه نگاه های ضد متافیزیکی که پوزیتیویست ها اتخاذ میکنن و اون رو ترویج میکنن که مطابق با نظر اونها علم برای پیشرفت جامعه کفایت میکنه، نیازی به فلسفه نیست. حتی شما مثلا در کتاب ویتگنشتاین هم تراکتاتوس هم شما میبینید که آخر سر میگه خب این فقرات آخرش با اینجا ختم میشه که خب همه اینا مثل یه نردبونی بود، از این به بعد دیگه ما به این فلسفه ورزی این براجی نداریم. علم واقعا دوره بسیار موفق هست، به ویژه در حیطه فیزیک. بسیاری از پیشفرض‌های ما نسبت به جهان رو تغییرات اساسی داده، مکانیک کوانتوم شکل گرفته، از اون بر نظریه نسبیت شکل گرفته و همین دوتا نظریه که پایات میکردش که اصلا کل جهانبینی بشر تغییر کنه. و اونها میگفتن که سوال پوزیتیویست های منطقی این بود که خب چرا اینقدر این علم موفقه؟ یه پاسخ ساده داشتن، به خاطر اینکه میگفتن علم از یه روشی بهره میبره که فلسفه و ادبیات و دین و غیره اینا از این بی‌بهره هستن. خب این که این روش چی هستش، روش مورد نظر چی هست، ابتدا فکر میکردن خب خیلی ساده است، ما از آزمایش استفاده میکنیم در علم و همون داستانهایی که ما میدونیم و اصل تحقیق پذیری تجربی رو پیشنهادن پوزیتیویست های منطقی. داستان این خیلی طولانیه، من نمیخوام واردش بشم، که خب میدونیم پوپر باهاشون مخالفت کرد. روش پیشنهادی خود پوپر روش حدس ها و ابطال ها یا ابطال گرایی بودش، باز نقد هایی به خودمون وارد شد. روش های پیشنهادی بعدی اومدن، اینا رو همه رو یک سره من فاکتور میگیرم، ولی در این دوره فقط اینقدر میخوام اشاره کنم که بحث روش بسیار مهم میشه. فیلسوفانی هم در صدد برمیان که روش علم رو معرفی کنن و در نهایت هم کار به جایی میرسه که در سال 1983 یک فیلسوف علم به اسم لری لاودن یه مقاله می‌نویسه با نام زوال مسئله تحلیل، The Demise of Demarcation Problem، تحلیل با هیجی. یعنی چه؟ یعنی این که به این نتیجه میرسه که آقا دیگه نمیتونیم ما حدی بذاریم و علم رو از غیر علم مشخص کنیم. یعنی این نگاهی که میخواستن علم رو از غیر علم مشخص کنن و عموما هم در سطح روش این کار رو میکردن، به نظرشون رسید که این دیگه ناممکنه. چون هر روشی رو که برای علم پیشنهاد میکردن در ابتدای کار ممکن بود خیلی معقول به نظر برسه، پس از مدتی مشخص میشد که اون روشی که دارن معرفی میکنن نه لازمه علم نه کافی هستش و خیلی جاهای دیگه هم از اون استفاده میشه و مواردی هم هست که از اون استفاده نمیشه ولی همه فکر میکنن که کار علمی داره انجام میشه. خب پس کم کم به این نتیجه رسیدن که یک روش منحصر به فردی برای علم وجود نداره که بخواد علم رو از فلسفه جدا کنه. از اونجایی که در فلسفه هیچ مسئله یا هیچ وقت کاملا نمیمیره علارغم که بگن دیمایز آف دیمارکیشن پرابلم، این مسئله هم با اعلام لری لادن نمردش، اما از مسئله اصلی فلسفه در نیمه نخست قرن بیستم دیگه تبدیل شد به یه مسئله فرعی در نیمه دوم قرن بیستم. خب در همین دوران اگه بیایم یک مسیر موازی رو هم میخوام بهش اشاره کنم که در این مسیر موازی ما شاهد یک دسته دیگری از تغییرات بودیم. چه بود؟ اون تغییرات رشد رویکردهای طبیعت گرایانه به فلسفه بود، به ویژه توسط پرگماتیستا در آمریکا، از پیرس، جیمز و به ویژه دیوی ما این رویکردهای طبیعت گرایانه رو میبینیم. خب توی این مسیر موازی اینها مثلا برای پرگماتیستا واقعا مرز بین علم و فلسفه و اینا اصلا براشون مهم نیست. ما میدونیم دیوی استاد به هم زدن این دایکوتومی هاست، ابجکتیو و سابجکتیو، نمیدونم بسیار ذهن و بدن، بدن و جهان، این دایکوتومی ها رو بسیار قبل از اینکه فلاسفه پست مدرن بخوان اینا رو نقد کنن دیوی به شدت این دایکوتومی ها رو نقد میکنه، از جمله براش این دوگانه علم و فلسفه هم مهم نیست، حتی دوگانه های مثل علم و هنر هم حتی براش مهم نیست. یعنی کتاب شما هنر به منزله تجربه دیوی رو میبینید توش به نحو مکرر هنر رو با علم مقایسه میکنه و شباهت های میان اینها رو برمیشونه. خب در این مسیر موازی به جای این که بیان تمرکزشون رو بذارن بر این که بگن روش چه هستش، سعی کردن که فلسفه رو هرچه بیشتر علمی بکنن. خب توی این مسیر موازی به جای به کار بردن اون اصطلاحات راشنباخی مثل فلسفه علمی و مواردی از این دست، از اصطلاح طبیعتگرایی استفاده می شد. چهره های شاخصش دیوی بودش، ارنست نیگل بود، سیدنی هوک، روی وود سلرز بود و بعد به کواین می رسیم که اون مقاله معروفه، مقاله معروفش می نویسه که فلسفه معرفت شناسی طبیعی شده رو می نویسه. خب طبیعت گرایی در این معنایی که اینها به کار می بردن، چون طبیعت گرایی معانی متفاوتی داره، عموما من الان به اون شاخه از طبیعت گرایی کار دارم که موسوم به طبیعت گرایی روش شناختی هستش. یک طبیعت گرایی متافیزیک کاریم که در اون معتقدن که هستومندهای فراطبیعی وجود ندارن، هر آنچه هست طبیعی هستش. اون یک بحث کاملا جداست. بحثی که ما داریم امروز در مورد روش هست. بحث طبیعت گرایی روشی یک موضع همونجوری که مشخصه روش شناختیه و عموما دعویش بر این هستش که مرز قاطعی بین علم و فلسفه وجود نداره و اینها میتونن از روش های همدیگه بهره بگیرن. این قرائت روش شناختی طبیعت گرایی در فلسفه علم یک قرائت همگیری شد. یعنی هر چقدر ما اومدیم از وقتی که کوهای نظر خودش رو مطرح کرد، هر چقدر اومدیم جلوتر این رویکرد در فلسفه علم رایج‌تر و غالب‌تر شد. یک رویکرد افراطی داره به این شکل که معتقدن که معرفت شناسی روزی بخشی از علم خواهد شد، به تعبیر خود کوهاین فصلی از روانشناسی خواهد شد. این موضعی بود که البته خود کوهاین هم کوتاه اومد ازش. و بعد تعدیل شده اینجوری بود که علم و فلسفه میتونن به هم دیگه کمک کنن. و تقریبا امروزه در فلسفه علم یک موضع همگیر هست. شما تقریبا مدخل نچرالیزم رو در هر کدوم از این کتاب‌های فلسفه علم پیدا می‌کنید، می‌بینید در اونجا نوشته شده. همه تقریبا به این اشاره می‌کنن که امروزه عموم فیلسوفان علم طبیعت‌گرا هست. خب با رشد هرچه بیشتر طبیعت‌گرایی در فلسفه علم، مخالفت با طبیعت‌گرایی در سایر حیطه‌ها آغاز شد، به ویژه در معرفت شناسی و اخلاق. چرا در این حیطه‌ها؟ خب اینا که میگن تو فلسفه علم داره کار خوب نمی‌کنه، چه ربطی داره که مثلا در اخلاق یا در معرفت شناسی اونها چرا باید مخالفت کنن؟ به این دلیل ساده که فیلسوفان علم با اتخاذ این موضعی که اتخاذ کرده بودن دیگه فقط به علم نمی پرداختن، بلکه فیلسوفان علم حالا به مطالعه اخلاق هم می پرداختن، اخلاق تکاملی، رویکردهای اخلاق، رویکردهای زیباشناسی تکاملی، زیباشناسی شناختی، معرفت شناسی شناختی، یعنی رویکردهای خودشون رو، این رویکرد طبیعت گرایانه رو محدود به مطالعه علم به عنوان فیلسوف علم نکرد، بلکه وقتی که داشتن مثلا کتابهای فلسفه زیست شناسی رو می نوشتن، خب فصلهایی رو به اخلاق اختصاص می دادن. و در فلسفه علوم اجتماعی وقتی داشتن کار می کردن به اینکه حقوق چگونه شکل گرفته هم کار داشتن، وارد مباحث فلسفه سیاست هم شدن. یعنی می بینید که چون فیلسوفان علم این مفهومی که از علم داشتن رو جوری گسترش دادن که شامل همه حیطه ها می شد، خب وارد همه حیطه های دیده شدن. مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بودش که سخنان این دسته از فیلسوفان برای دانشجویان جوانی که وارد رشته فلسفه می شدن جذابیت زیادتری داشت. مثلا وقتی که شما آزمایش هایی رو که روانشناسان اجتماعی در پاسخ به برخی از سوالات اخلاقی مطرح می کردن اینها رو باش مواجه می شدن و بعد وارد مباحث از اونجا به همونجا بسنده نمی کردن، اونها رو رفت می دادن به مباحث سنتی تری که در فلسفه اخلاق مطرح بود، خود به خود این شاخه می دیدن که دانشجویان رو بیشتر داره جذب می کنه. کم کم بعدم وارد این بحث میشم که اصلا کلی از بحث ما بحث واقعا جامعه شناختی و حتی بحث شغلی هستش. خب پس یک بار دیگه فقط الان بگم تعریف من از طبیعت گرایی روش شناختی چه هستش و بعد ادامه بدم. به طور خیلی خلاصه این که مرز قاطعی میان علم و فلسفه وجود نداره و اگه فیلسوفان همواره فکر میکردن که علوم تجربی مبانی متافیزیکی داره و بنابراین فیلسوفان میتوانن و باید درباره این پیشفرزها نحوه تاثیرگذاری علم در جامعه، مبانی اخلاقی علم و غیره میتونن نظر بدن که خب این سخن مورد قبول طبیعت گرایانه هستش، اما در مقابل این خیابون یک طرفه نیست. در مسیر مقابل دانشمندان هم میتونن و باید در حل و فصل مسائل فلسفی نظر بدن. خب دیگه دهه های گذشته این بحث گفتم موافقان و مخالفان خیلی زیادی داشت و در سال حدوداً در سالهای حدوداً 2004 به این طرف وارد یک فاز جدیدی شد. این فاز جدید خواهیم دید که میخوام قدری بیشتر در مورد این توضیح بدم و اینجاست که کم کم بحث روش در فلسفه مطرح میشه از این به بعد هستش. خب دسته ای از این فیلسوفانی که خودشون رو طبیعتگرا مینامیدن و میگفتن که ما میتونیم از داده های علمی استفاده کنیم برای حل بسته مسائل فلسفی، پا رو از این فراتر گذاشتن، گفتن خب مگه ما خودمون مشکلی داریم که نریم آزمایش کنیم؟ ما چرا همش منتظریم که ببینیم که مثلا فرض کنید در کدام دپارتمان و علوم شناختی کدام دانشمند چه گفت، یا اینکه مثلا کدام روانشناس اجتماعی چه گفت، چون خیلی از اینها به داده های روانشناسی اجتماعی به ویژه خیلی تاکید داشتن. گفتن خب ما چرا این کارو بکنیم، ما خودمون بریم و آزمایش انجام بدیم. چون میگفتن این آزمایش هایی که مثلا به صورت میان فرهنگی توسط روانشناسان میان فرهنگی انجام میشه برای اینکه نشون داده بشه که آیا مثلا ملاک های زیبایی، حداقل حالا مثلا ملاک های زیبایی چهره جهان شمول هست یا نه، اینها اینقدر احتیاج به مبانی نظریه علمی پیچیده‌ای نداره، مثل مکانیک کوانتوم نیست، مثل خیلی از این شاخه‌های دیگه نیست که شما مجبور باشید برید زمان خیلی طولانی رو کار کنید. خب ما میتونیم بشینیم یه خورده از این روش‌های پژوهشی که اینا دارن استفاده میکنن اینها رو یاد بگیریم، ببینیم که مثلا دو گروه میکنن، بعد که دو گروه کردن چجوری از آزمون‌های آماری استفاده میکنن. خب خیلی از اینا این فیلسوفان بودن که خودشون اصلا از دپارتمان‌های علوم هم اومده بودن، مثلا این لیسانسش در یکی از رشته‌های فنی مهندسی یا موارد دیگه بود و میگفتن خب اینا خیلی کار سختی نیست، ما اینا رو خودمون هم میتونیم انجام بدیم، من چرا الان باید منتظر باشم هی دائما بخوان اینا آزمایش انجام بدن؟ به علاوه من یک سوال‌های مباحث فلسفی برام مطرح میشه که خودم میخوام برم آزمایش کنم ببینم واقعا نتیجه چی هست. مثلا چه سوالی؟ مثلا این که فلسفه، مباحث فلسفی عموما بر شهود مبتنی هستن، یعنی به یک جاهای مباحث فلسفی میرسه که آخر سر ما شهودی تشخیص میدیم که این استدلال استدلال خوبی است یا نه، یا این مقدمه در این استدلال مقدمه پذیرفتنی هست یا نه. گفتن خب ما این سوال مطرحه که آیا ممکنه شهود آدم ها در فرهنگ های مختلف متفاوت باشه؟ آیا همه ما یک شهود یکسانی رو داریم؟ اونجوری که پیشفرض ناگفته همه فیلسوفان مثلا مثل کانت نمیدونم و دیگر فیلسوفان هست که وقتی مثلا از چیزی به اسم شهود صحبت میکنن، گویی که همه انسان های روی کره زمین در این قوه با هم دیگه شریک هستن. آیا واقعا شریک هستن؟ گفتن خب میریم آزمایش میکنیم. رفتن آزمایش های انجام دادن. همین بحث شهود در ابتدای کار عمده مقالاتی که نوشتن، کتاب هایی که چاپ شد در همین بحث شهود بود و اینکه اصلا معنای شهود چی هستش و اینکه آیا شهود در بین فیلسوفان مختلف یکسان هست یا نه، این رو به بوته آزمون گذاشتن. چه شکل؟ مثلا فرض کنید آزمایش گتیه رو که در معرفت شناسی مطرح هستش، اینو برای فیلسوفان چینی مطرح میکردن، میگفتن آیا به نظر شما مثال های نقض گتیه مثال های نقض خوبی برای تعریف معرفت افلاطون هست یا نه؟ و میدیدن که به نحو مشترک فیلسوفان چینی میگن نه مثال خوبی نیست، و از اون طرف مثلا از نظر غربی ها خیلی مثال خوبی. من همیشه اینو برای دوستان میگم، من خودم واقعا برای خودم اینکه این مثال ها مثال های خیلی خوبی هست یا نه، وقتی دانشجو بودم محل تردید بود، یعنی خیلی خودم خوب حس نمیکردم که این مثال ها مثال های خوبی برای نقض حرف افلاطون هست یا نه، و الان یکم بهتر میفهمم که شاید به خاطر اینکه کشور ما یک جاییست بین شرق و غرب، یعنی نه به وضوح اونجوری که برای آمریکایان نه واضح مثال نقض هست و برای چینی ها اینقدر مثال نقض نیست، برای ما هم ممکنه این شکلی باشه. البته فشارهای اجتماعی باعث میشه که نه، من بعدا سر کلاس ها وقتی داشتم همین معرفت شناسی رو درس میدادم، خود به خود دیگه اونجا جوری میگفتم که انگار نه این مثال ها مثال های نقضی هست، ولی الان که خودم مرور میکنم میبینم که برای خودم همواره محل سوال بود که آیا اینا واقعا مثال های خوبی هست یا نه. خب اینها کارهایی بود که کسانی داشتن فلسفه انجام میدادن، اسم رویکرد خودشون هم گذاشتن اکسپریمنتال فیلسوفی، گفتن کاری که ما داریم میکنیم فلسفه آزمایشی هستش. خب مخالفت های زیادی انجام شد، گفتن کسانی که فلسفه رو به شکل سنتی تر کار میکنن، وقتی میگم الان سنتی، شما هم فیلسوفان تحلیلی رو میتونی جزء سنتی ها قرار بدی، هم کسانی که تاریخ فلسفه کار میکنن، مثلا پژوهشگر ارسطو، کانت، اینا هستش، اینا رو میشه سنتی در نظر بگیری، هم فیلسوفان قاره‌ای رو میتونی جزء فیلسوفان سنتی در نظر بگیری. پس کلمه سنتی رو که الان اینجا به کار میگیرم در مقابل این رویکردهای جدیده، یعنی فلسفه تحلیلی و اینا خودش میشه یک نوع رویکردهای سنتی، پدیدارشناسی اینا همشون میشه نسبت به این کارهای جدید به اینا میشن رویکردهای سنتی. بعدا خواهیم دید که اتفاقا همه اینا در یک کمپ هم قرار میگیره، یعنی شما در کمتر موازی میبینید که فیلسوف تحلیلی و قاره‌ای با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشن، ولی در این حیطه‌ها که در مخالفت با اینکه این فلسفه آزمایشی رو ما فلسفه بنامیم، همه با هم دیگه متفق القول شد. میگفتن آقا این کاری که شما میکنید فلسفه نیست. من نمیگم کار شما کار بدی است. شما این کار رو ببرید در دپارتمان های روانشناسی انجام بدید. چرا اومدید در دپارتمان فلسفه دارید این کار رو انجام بدید؟ طرفدارای رویکرد فلسفه آزمایشی هم میگفتن ما تحصیل کرده رشته فلسفه هستیم. ما خودمون رو فیلسوف میدونیم. شما به چه وجهی دارید میگید کار ما کار فلسفی نیست؟ طرفداران رویکرد سنتی میگفتن که شما از روش فلسفه تخطی کردید، کاری که انجام دارید میدید تخطی از روش فلسفه. اینجا بود که کلمه روش فلسفه به یک باره اومد بیرون و متوجه بود. طرفداران رویکرد آزمایشی گفتن یک کلمه ای الان به کار بود، گفتید ما از روش فلسفی تخطی کردیم، ممکنه به ما بگید که این روش فلسفی که شما میگید چه هست؟ برای ما باید مشخص کنید که این روش شما چه هست. با اقبالی هم که فلسفه آزمایشی از سوی نسل جوان فلسفه پژوهان، فیلسوفان، کسایی که دانشجویان فلسفه بودش، این صحبت مطرح می شدش که می گفتن خب ما به شما میگیم که این روش چه هست، این روش رو ما میتونیم مشخص کنیم، و اول یعنی یه تفاوت فاحشی میان روش ما و روش شما هستش. خب چه پیشنهادهایی شد برای روش هایی که معرفی می کردن؟ پیشنهادهایی که معرفی می شد واقعیتش اینه که خیلی نمیتونست تفکیک کنه روش علمی رو از روش فلسفه. مثلا یک دسته شون سر این بودش که روش فلسفی یک روشیه که مثلا ما از شهود است، همین چیزی که الان گفتم، ما از شهود استفاده میکنیم، ما روش های ما پیشی نیست، روش های شما پسی نیست. مشخص میشد که روش های پیشینی در فلسفه هم در علم هم کاربرد داره، یعنی این روش های پیشینی چیزی نیست که مختص فلسفه باشه. اینجوری نیست که بسیاری از شاخه های فلسفه علوم که به بخش های تئوریتیکال معروف هم، مثل تئوریتیکال بیولوژی، تئوریتیکال فیزیک، اونها هم کسایی که مثلا داره استرینگ کار میکنه، خیلی از اینها هم مقدار زیادی از کارشون به صورت آرمچر تینکینگ، اینجوری نیست که برن آزمایش انجام بدن. البته بعدا در نهایت داده های خودشون رو با آزمایش مواجه میکنن، اما بخش بزرگیش اصلا هنوز قابلیت آزمایش شدن در شرایط قانونی رو نداره، و اینها به صورت فعالیت های پیشینی هستش نه پسینی. یا اینکه مثلا فرض کن گفته میشد که ما در فلسفه معمولا از آزمایش های فکری استفاده میکنیم، و باز مشخص میشد که دانشمندان هم از آزمایش فکری استفاده، و به هر نحوی که میخواستن روش فلسفه رو از روش علمی جدا کنن، با مشکلاتی مواجه میشد. در سال 2010 یک کتابی چاپ شد با نام روش فلسفه توسط یک فیلسوف به اسم کریس دیلی. این کتاب دیگه آغازی بود از سال 2010 به این طرف که بحث روش فلسفه توسط تمام فیلسوفان سنتی هم مورد توجه قرار بگیره. چرا؟ چون میگفتن که خب راست میگن، ما لااقل اول از همه باید بتونیم روش فلسفه رو مشخص کنیم. یعنی و متعاقب اون در سالهای 2015-16-17 سه تا کمپانیون در این حیطه در اومد. وقتی که در یه حیطه ای یک کمپانیون رو مثلا فرض کنید انتشاراتی مثل راتلج از یک کسی مثل خود کریس دیلی دعوت کرد که ادیتور بشه و معرفی کنن که روش فلسفه رو معرفی کنن چه هستش، از فیلسوفان نحله های مختلف فلسفه دعوت کردن، گفتن آقا هر کدوم شما بیاید بگید روش فلسفه چه هست. و وقتی که یک انتشارات دیگه و سومی همین کار میکنه، همینجا مشخصه که چقدر بحث جدی هستش. چرا اینقدر بحث بر سر روش فلسفه مهم شد؟ همیشه البته اینجوری هستش که فلسفه فرزند زمانه خودش، با توجه به شرایط اجتماعی یک موضوعات تو فلسفه خیلی پررنگ میشه و خب یه موضوعات کم کم رنگ میبازه. اما الان ما ببینیم چیزی که خیلی مورد توجه رو قرار گرفته همین بحث روش فلسفه هستش. شما در مجله های متافیلاسوفی نگاه میکنید، مثلا موضوع متافیلاسوفی اینجا خیلی مطرح شد، اینکه فرا فلسفه، حالا یعنی که بیام درباره خود فلسفه فیلسوفان حرف بزنم، فیلسوفی یا فیلسوفی خیلی پررنگ شد که اصلا فلسفه چی هستش. و برخی از نام‌آورترین فیلسوفان روز جهان در این سه تا کمپانیون شما ببینید که نظرات خودشون رو نوشتن و تقریبا مثل سایر موارد شما هیچ دو فیلسوفی رو پیدا نمی‌کنید که هم نظر باشن. پراگماتیست‌ها توش هستن، اگزیستانسیالیست‌ها، پدیدارشناس‌ها، فیلسوفان تحلیلی، کسایی که تاریخ فلسفه کار می‌کنن، کسان دیگه‌ای که الان بعداً در موردشون چند دقایق بعد صحبت می‌کنن به اسم کسایی که رویکرد خودشون رو مهندسی مفهومی نامیدن، غیر از این اکسپریمنتال فلسفی کسایی که ناتورالیست بودن، همه اینها اومدن و روش‌های خودشون رو معرفی کردن و تقریبا هم همه با هم دیگه اختلاف نظر داشتن. سوال، چرا باید اینقدر این بحث در طی یک دهه گذشته مهم شده باشه؟ پاسخ خیلی ساده من این هستش که این سخن به گوش میرسید که اصلا دیگر نیازی به فلسفه نیست. حتی در این بین برخی از دپارتمان های فلسفه در اروپا بسته شدن. یکی از اونها، یکی از دانشگاه های انگلیس وقتی دپارتمان فلسفهشون رو تعطیل کردن، بعد از 300-400 سال دپارتمان فلسفهشون رو تعطیل کردن، نسل جوان به این مباحث فلسفهی که ما اینجا داریم ارائه میدیم خیلی اقبالی نشون نمیدن. پس بحث اومده بود در سر وجود یا عدم وجود فلسفه که حالا برای خود فیلسوفان اینقدر مورد توجهشون قرار گرفت. یعنی بحث روش به عنوان یه بحث حاشیه‌ای سایر مثل سایر بحث‌های فلسفی نبود. بحث بر سر این بود که اصلا مردم داشتن می‌پرسیدن که ما چرا بچه‌های خودمون رو باید بفرستیم فلسفه بخونن. طی سال‌های بعد فلسفه به چه کاری می‌آید؟ و این سنخ سوالات بود که الان صدای من رو دوستان داری؟
چند لحظه صداتون قطع شد آقای دکتر.
آره ببخشید. آره
الان
خب این سوال مطرح شده بود که پس این این فلسفه ورزی چه کار کردی برای جامعه داره و چرا لازمه که یه عده‌ای از مردم، یک عده‌ای از جوان‌ها فلسفه رو برن به عنوان یک شغل انتخاب کنن. در گفتم در دوران گذشته فلسفه ورزی و علم ورزی مخصوصی طبقه خاصی بود، با حمایت مالی پادشاهان و حاکمان و اینها انجام میشود. اما وقتی که قرار باشه طبقه متوسط جامعه بخواد وارد این شغل بشه، به عنوان یه شغل نگاه میکنه بهش و میگه خب من چه مسئله هایی رو میتونم حل. ببینید کسی مثلا الان یک جوونی بگه من میخوام برم ویروس شناسی بخونم، کمتر کسی از کاربردهای ویروس شناسی سوال میکنه. با توجه به شرایطی که کرونا به وجود اومد، همه میدونن که این شغلی که داره این فرد میره میخونه بعداً به چه کاری میاد و در کجاها میتونه استفاده بشه. اما سوال اینه که این چه مسئله هایی رو میتونه ویروس شناس برام حل کنه، سوالی نیست ازش. اما اینکه فیلسوف چه مسئله هایی رو در جامعه میتونه حل کنه که نیاز داشته باشه شغل یه عده بشه فلسفه ورزی، این سوال هستش. واقعا فرض کنید که همین تا نونوه ها اعتصاب کنن، در عرض یک روز جامعه با یک بحران عجیب و غریبی مواجه میشه. اگه ویروس شناسا اعتصاب کنن، با فاصله زمانی جامعه با بحران مواجه میشه. اما فرض کنید الان فیلسوفان اعتصاب کنن و دیگه از امروز بگن ما نه کتابی می‌نویسیم نه هیچ مقاله‌ای بیرون می‌دیم، خب چی میشه؟ ظاهرا پاسخ اولیه این هستش که هیچ اتفاق خاصی نمی‌افته. جالبه که حتی فیلسوفانی هم هستن که همین نظر رو دارن، کسانی که میگن دانستن فی نفس ارزشمنده. یعنی که فی نفس ارزشمنده دیگه، لازم نیست شما برید دنبال یه کارکرد خاصی براش باشه، دنبال کارکرد میگن اصلا نباشه. و بعد معمولا این دسته از فیلسوفان هم داستان افلاطون رو برای ما تعریف میکنن که در پاسخ به اون شاگردی که پرسیده بود که خب این سخنانی که داری میگی به چه کار میاد، گویا یه درهمی بهش میده و میگه حالا گوش کن دیگه، این فایده ای که میخواستی بیاین پولش، حالا بقیهش رو گوش کن. من البته در ادامه میخوام نشون بدم که خود این سخن افلاطون که معرفت فی نفس ارزشمنده و نیازی نیست که اندیشه به کاری بیاد، خود دارای یک کارکرد اجتماعی است. یعنی بفرمایید چه چیزی شد؟ وقتی من دارم میگم ایکس فی نفس ارزشمند است ولو کارکردی نداشته باشد، کل این جمله رو اسمشو میذارم وای، و من میخوام به شما بگم که وای اگه از منظر تکاملی نگاه کنید دارای کارکرد. به نظر شاید عجیب بیاد ولی در ادامه خواهم گفت یعنی چی. ایکس ما میتونه چی باشه؟ ایکس لازم نیست حتما فلسفه هم باشه. مثلا فرض کنید یه قضیه‌ای در هندسه هست، در جبر هست، در مرزهای ریاضیات نظری هست، یا در مرزهای مثلا فرض کنید مکانیک کوانتوم هست. یک دسته سوالاتی که ممکنه فقط ما بخوایم بدونیم که چه هستند و این حس کنجکاوی ما هستش که میخوایم بدونیم چه هست. خب و البته بخش بزرگی از فلسفه اون ایکس ما رو میتونه پوشش بده. این که مثلا فرض کنید جهان قدیم هست یا حادث، اگر دو نفر بشینن علالبت هم با هم دیگه دعوا کنن، علی ظاهر در دنیای امروز هر کدومشون هم میتونن بحثشون رو ادامه بدن و هیچ تأثیری بر جامعه نذاره. و بنابراین برای همین هم هستش که مقالات این افراد اگه چاپ بشه و نشه هیچ تأثیری گویا در جامعه نمیذاره. پس سوال از روش فلسفه باید بیشتر توجه به این جلب شد که کارکرد فلسفه در جامعه چه هستش. حالا ما میخواییم به این کارکرد بپردازیم و از دو نگاه جامعه شناسانه و روان شناسانه اینو پاسخ بدم و دفاعی میکنم از فلسفه و خواهم گفت که چرا فلسفه هیچگاه از بین نخواهد و چه نیاز جامعه به فلسفه. برای این کار از شما ابتدا دعوت میکنم که یه مثالی رو میذارم، این مثال رو با همدیگه خود واکاوی کنیم. دو سه تا مثال میزنم، امیدوارم این مثال ها رو حوصله کنید، چون در حین این مثال ها اولش میخوام از کلونی مورچه ها مثال بزنم و بعد از دست های پنهان بازار آدام اسمیت صحبت میکنم، بعد میرم سراغ شرکت هایی که بخشی از کار خودشون رو به تحقیق و توسعه اختصاص میدن و بعد هم میام سراغ خود فلسفه. از کلونی مورچه هاشون شما مورچه ها رو میبینید که میتونم یک کلونی خیالی از مورچه ها رو در نظر بگیرید که این مورچه ها به این شکل کار میکنن که از میرن بیرون مواد غذایی رو به درون کلونی میرن. خب وقتی که یک مثلا منبع غذایی بزرگی پیدا میکنن، شما میبینید با سرعت یه عده‌شون دارن میرن طرف منبع غذایی، یه عده در راه برگشت به کلونی دستشون گرفتن مواد غذایی رو روی شاخکاشون گرفتن و دارن برمیگردن، بارهاشون گرفتن دارن برمیگردن. خب این ولی همشون این کارو نمیکنن، یک دسته ای از اینها دارن دل میچرخن، یعنی که تو اون مسیر دائما رفت و آمد نمیکنن، از مسیر منحرف میشن. خب ممکنه از منظر الان از یه نگاهی بگیم خب اینا چه کارکردی داشته، اینا به چه دردی میخوردن که اینایی که میرن میگردن. خب یکی از کارکردهای خیلی مهمش اینه که این منبع غذایی الالعبد نیست، اینا وقتی دارن میرن غذا رو میارن، قبلا یه عده‌ای از همین ولگردهایی که مورچه‌هایی که به صورت مورچه‌های ولگرد اسمشون رو بذاریم، این مورچه‌های ولگردمون بودن که رفتن منبع غذایی جدید رو پیدا کردن و بعد اینکه پیدا کردن حالا میگن خب خیلی خب بقیه بیارید برید اونا بیاریدش. خب چند درصد اینها لازم هستش که جزء دسته اول باشن، چند درصد جزء دسته دوم؟ خیلی طبیعیه به میزان بحران‌هایی که در اون محیط وجود داره بستگی داره. هر چقدر منبع غذایی در اطراف زیاد باشه، ما احتیاج به مورچه‌های ولگرد نداریم، خیلی احتیاج به اونا کمتر داریم. همه باید وظیفه شناسانه برن منبع غذایی رو بردارن منتقلش کنن به درون لانه، به درون کلونی. اما اگر محیطش درش منبع غذایی کم هست و یا منبع غذایی به صورت مجتمعی نیز پراکنده است، خب ما احتیاج به مورچه هایی داریم که درصد مورچه هایی که برن اطراف بچرخن و باید بیشتر بشه. خب درصد ها باید چجوری باشه؟ این درصد ها رو بدون اینکه مورچه ها آگاهی داشته باشن، انتخاب طبیعی مشخص میکنه بین چند کلونی رقیب. اونی که درصدهاشو بهتر تعیین کرده باشه در شرایط زمانی طولانی تر، اونها باقی موندن و اونهایی که درصدهاشون رو خوب تعیین نکرده بودن از بین رفتن، نه اینکه آگاهانه تعیین کرده باشه. یعنی این بچه ناآگاهانه رو از اونجا دارم روش مانور میدم، میخوام چیز کنم، چون الان میخوام برم سراغ دستهای پنهان بازاری که آدام اسمیت ازش صحبت میکرد. پس احتیاجی نیست که کسی بیاد این تعیین کرده باشه که چجوری اینا مشخص میشه، خود انتخاب طبیعی به نحوی کور این کار رو میتونه انجام. در خیلی از کارهای اجتماعی که در حیطه انسان ها هم هستش این فرایند کور رو داریم. مثلا فرض کنید شما میخواید از به سر کارتون برید، همیشه یه مسیر مشخصی رو میرید، هر روز این مسیر رو دارید میرید، بعضی موقع به ترافیک بد میخورید، میگید خب یه مسیر دیگه هم این پشت هست بذاره از اینو امتحان کنم. چند بار که اون مسیر رو امتحان کنید، خب در مجموع اگه اون مسیر خیلی خوب باشه فقط به فکر شما نمیرسه، بقیه هم این کار رو انجام میدن و به مرور زمان یک تعادلی برقرار میشه. اگه شما مثلا دارید از تهران به کرج میاد، اگه میبینید اتوبان ترافیکه، میگید خب به احتمال زیاد جاده مخصوص هم وضعیت بهتر از این نداره. خب این و حدس شما تقریبا درسته و اینجا چگونه توزیع بین این جاده ها انجام شده، نیومده کسی بنشینه و این افراد با هم دیگه صحبت کرده باشن که بگن چند درصد اون از اینجا میریم چند درصد اون از اینجا. اینها نظم هایی در جامعه میجوشه بدون اینکه یک کسی قاعده داشته باشه. آدم اسمیت معتقده که در بازار اینکه کارها چقدر ارزش داره همینجوری مشخص میشه. اگه یه کاری ارزشش خیلی زیاد باشه، آدم‌ها به اون سمت و اون کار خیلی متمایل میشن و خود به خود انقدر زیاد میشه که اون دست‌ها زیاد میشه به حساب تو بازار و درآمد اون شغل کم میشه تا جایی که تعادل برقرار میشه. اما خب در طی دو سده اخیر علارغم اینکه ما از بازار آزاد خیلی حرف میزنیم، اما واقعیتش اینه که بازار آزاد نیست. یا شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها اینها نمیذارن که تعادل‌ها به درستی انجام بشه. مثلا فرض کنید برای یک رشته مانند پزشکی، خب ما در کشور خودمون امکانات یک دانشجوی پزشکی خیلی بیشتری داشته باشیم رو داریم، اما یک قوانینی وضع میشه که چند در دانشجو ما میتونیم سالانه بگیریم. چه کسانی این قوانین رو وضع میکنن؟ مثلا فرض کنید در وزارت خونه مربوطه، کسایی که خب شغل خودشون هستن، شغل خودشون رب به این پیدا میکنه و باعث میشه که خب اون جوری که آدم اسمیت میگفتش، این توزیع سرمایه، توزیع ارزش کارها، اینها به اون جوری که انتخاب طبیعی داشت کار رو انجام میداد نذارن انجام بشه. پس در مورد آدم ها ما اینجوری نیستش که همه کارها به صورت انتخاب طبیعی بتونه همه کارها رو انجام. خب یک شرکت هایی ما داریم که این شرکت ها شرکت های خیلی پیشرفته، مثل شرکت های اتومبیل، نمیدونم بنز و نمیدونم اینجور شرکت ها، اینا همه بخشی دارن به اسم بخش تحقیق و توسعه. یه مقدار زیادی از سرمایه‌شون رو به بخش تحقیق و توسعه نسبت میده که اینها کارشون چی هستش؟ کارشون این هستش که بیان و ببینن مشکلات موجود در سیستم های تولید چه هستش. به علاوه این قسمت اول یک نوع ذهن نقادانه میخواد که ایرادها رو پیدا کنه، و یه عده دیگه شون هم کارشون این هستش که راهکارهای بدیلی ارائه بدن برای یک جهان بهتر، یا این که حالا در این میگی که برای دستگاه های بهتر، ماشین های بهتر. خب این شرکت های تحقیق و توسعه، آرندی بهشون میگن، این شرکت های تحقیق و توسعه پس کارشون کار اینه که بگردن ایرادها رو پیدا کنن و راه‌حل های رو برای کارهای جدید ارائه میدن. من در ادامه خواهم گفتش که فلسفیدن در جامعه یک همچین کارکردی باید داشته باشه. کار تحقیق و توسعه رو باید در جامعه داشته باشه و ظاهره در بعضی از جوامع هم داره و در خیلی از جوامع هم این کارکردش رو از دست میده. مثلا در جامعه ما کاملا این کارکردش رو از دست داده. یعنی فیلسوفان ما به دنبال این که ببینن چه مشکلاتی در جامعه هست و یا راه‌حل های بدی چه هستش به اینها توجهی ندارن، و عموما مثلا ببینید که در بهترین حالت این که مثلا کانت چه گفته، ارسطو چه گفته، یه عده‌ای فلسفه تحلیلی کار میکنن، یه عده‌ای مثلا پدیدارشناسی، همه ولی هیچ کدوم به مسائل که فلسفه برای اونها به وجود اومده کاری ندارن. حالا بعدا به این بعد و این مثلا نگاه میکنید ببینید که یه نکته دیگه اینجا بگم و از این بحث خارج بشم. در جاهایی که برخی از رشته ها مورد نیاز هست اما در بازه های زمانی خیلی طولانی ممکنه مورد نیاز باشه، و اگه فرد وارد شغلی بخواد تو اون ویته بگیره سریعا به فایده های کارش اینجوری نیست که خودش بتونه فایده های کار خودش استفاده کنه، در این هیته ها معمولا خیلی از دولت ها بورس میدن، نمیدونم کارهایی از این دست انجام میدن. مثلا ریاضیاتی که مثلا دکتر میرزاخانی کار میکرد، خب اینا در مرزهای علم ریاضیات و معلوم نیست که کاربرد داشته باشه، اما خیلی از دانشگاه ها میگه خب این احتمالا میتونه در آینده به کار بیاد. ولی هیچ وقتا به کار نیاد، از هر 100 نفر اینا، چون باید نگاهمون نگاه جمعیتی باشه، از هر 100 نفر یا از هر 1000 نفر این آدمایی که ما بهشون میگیم برید برای خودتون ول بچرخید و هر کاری خواستید انجام بدید، مثل مورچه‌هایی که میذاشتیم اینها، اما از هر 1000 تاش یک دونش ممکنه بتونه یه مسئله ای رو حل کنه. و این رو دیگه ما نمیتونیم بذاریم صبر کنیم، چون بعضی از فایده های اینها زمان های خیلی طولانی داره و با توجه به زمان خیلی طولانیش ممکنه آدم ها دیگه جذب این رشته ها نشن، چون پول گیرشون نمیاد. دولت ها با توجه به این باید بیان و از این رشته ها حمایت کنن، و کمان که در خیلی از جاهای دنیا هم این کار رو میکنه. این در ریاضیات خیلی خودش رو، چون خیلی سریعتر ریاضیات نشون میده که خودش رو در فیزیک میتونه باستا پیدا کنه و بعد در تکنولوژی ها میتونه باستا پیدا کنه، در مورد ریاضیات خیلی مقبولتر فهمیدن اینو. در فلسفه و اینا در خیلی از جاها اینو متوجه شدن، در بعضی جاها متوجهش نشد. برم سراغ بحث روانشناختی و بعد بتونم نتیجه بگیرم. خب، اما غیر از پولی که آدم ها میتونن از این شغل هاشون به دست بیارن، دیگه یک انگیزه های دیگری هم احتمالا لازم هستش برای این کار. یادمون بیاد افلاطون و ارسطو هر دو میگفتن که فلسفه با حیرت آغاز میشه. حیرت یک حالت روانشناختی. اما چه آدم های دوچار حیرت میشن؟ من اگه جای افلاطون ارسطو بودم یه پله جلوتر میگفتم فلسفه با کنجکاوی آغاز میشه. افرادی که کنجکاو هستن، مثل اون مورچه‌های کنجکاو ما که میرفتن میگشتن، اونها ممکنه با موضوعاتی برخورد کنن که با حیرت بیانجامه و بعدن بخوان حالا برای حل اون مسئله ها کاری کنن. دقیق ترش اینه که فلسفه با مسئله آغاز میشه، با این تفاوت علم هم همینطوری هستش، اما فلسفه مسئله ها رو خود فیلسوف برای خودش می آفرین. یعنی در بسیاری از موارد فیلسوفان میان بدیهی ترین چیزها رو هم مورد پرسش قرار میدن و به نحوی این پرسش رو پیش میبرن که یک مرتبه هممون با اون حیرتی که افلاطون ارسطو میگن مواجه میشه، میگیم اراس میگه این حرفی که داره میزنه، ما این چیزی که خیلی بدیهی گرفته بودیم در زندگی روزمره، این به نظر میاد که یک مشکلاتی درش هست. اینجا شما این یاد کدوم شرکت میندازه؟ شرکتی که بخش تحقیق و توسعهش میگفتش آقا شما برو بگرد ببین در کجاهای کار مشکلی پیدا میکنه، هر جایی که مشکلی پیدا میشه به ما بگو. خب یعنی کار شما، یکی از کارهای شما پیدا کردن مشکلات کار هستش، ولو مشکلاتی که خود اون شرکت ها بسازند. یعنی چه؟ یعنی این که میان بررسی هایی که انجام میدن میگن اینجا به نظر ما این مثلا این پیشفرض های شما در این بخش مشکل داره. مسئله ها رو ظاهرا ممکن اگه اینا نمیگفتن اصلا کسی متوجهش نمیشد، اما اون شرکت داره به اون افراد حقوق میده که بره مشکلات رو پیدا کنه. میگه آقا من دارم، ممکنه تو مدت ها به چرخی چیزی پیدا نکنی، اشکال نداره. خب اما از یکی از اون مواردی که ممکنه پیدا کنی، یک مرتبه باعث میشه که جلوی یک بحرانی در آینده گرفته بشه. به علاوه دیگه چه بخشی رو، دیگه چه چیزی میخوام؟ فقط نمیخوام مشکلات رو پیدا کنم، راه حل های بدیل رو هم از شما میخوام. شما بگو این چه کاری باید انجام بدین در آینده در مقابل این راه نقدهایی که انجام. حالا شما یه مدیر یک شرکتی در نظر بگیری که بخش تحقیق و توسعه برای شرکت خودش رو اندازی کرده. چرا؟ چون میگه آقا همه که شرکت ها همچین بخشی رو دارن. اما بعدن از بخش تحقیق و توسعهش بگه که ازش بخواد که برو و در این که این شیوه های روال های رایج خوب هستن برای ما شواهدی رو فراهم کنه. بگو این شواهد خیلی اینا نشون میده که روندهای رایج خیلی روندهای خوبی هستن. آیا شما همچین شرکتی رو به نظر شما هستش؟ من سراغ ندارم. این بخش رو میذارم به یک این کار بخش بازاریابی اون شرکت ها هستش، کار بخش تبلیغات اون شرکت ها هستش، کار بخش آرندی اون شرکت ها نیستش. وگرنه اصلا چنین چیزی باشه بهتره که اصلا تعطیل بشه اون بخش آرندی. چرا ما داریم به اینا عمر میدیم؟ برای اینکه فقط بگن روندهای رایج روندهای خوبی هستش. این دقیقا در فلسفه هم شما اینو میبینید، یعنی کار فلسفه، یکی از کارها، یکی از کارکردهای فلسفه میتونه چی باشه؟ این هستش که در روندهای رایج کجاها مشکل داریم و کجاها میشه این مسئله ها رو حل کرد. چجوری حل کرد؟ در این قسمت شما میبینید فلسفه بسیار به ادبیات نزدیک میشه و جالب این که همون افرادی که با ادبیات مخالفت داشته باشن با فلسفه هم مخالفت دارن. خب ما آدم هامون دو دستن، کسایی که تفکر همگرا دارن، تفکر واگرا دارن. هر دو دسته اینها برای این کارهای فلسفی که گفتم لازم است. تفکر همگرا یک تفکر نقاد هست که فقط ایراد میگیره. تفکر واگرا اون تفکری است که راه حل های بدیل راه. این قسمت در فلسفه از به طور سنتی جایی بود که فیلسوفان اوتوپیاها رو معرفی می‌کردن، و اما در جهان امروز عموما این به ادبیات در جهان غرب واگذار شد. کسایی که رمان‌ها رو می‌نویسن جهان‌های بدیل رو اونجاها به تصویر، یعنی این عموما وظیفه هنر شده در چیز در تقسیم کارهایی که انجام شده. خب اگه با توجه به وقتی که هست یه خلاصه کنم.
آقای دکتر شما بفرمایید. حالا هستیم در
خدمتتون 10 دقیقه. بله بسیار. 10 دقیقه خیلی ممنون. 10 دقیقه. خب من اگه بخوام خلاصه کنم که فلسفه ورزی در شکل کنونیش در جهان داره در به چه شکلی انجام میشه، شاید بخوام اینو بعد مقایسهش کنم با جهان خودمون، با کشور خودمون و ازش درس‌های خوبی بتونیم بگیریم. یک دسته از فلسفه ورزی در همه جای دنیا، همین فلسفه ورزی به شکل سنتی تره که گفتم شامل فلسفه کسایی که تاریخ فلسفه کار میکنن، فلسفه های قاره‌ای مثل پدیدارشناسی و مواردی از این دست و اگزیستانسیالیسم اینا رو کار میکنن، دسته یک فلسفه تحلیلی کار میکنن. عموما کارکردهای این دسته از فیلسوفان یک کارکردهای محافظه کارانه است، یعنی اصلا تاریخ فلسفه خواندنش یک نوع فلسفه ورزی محافظه کارانه است. فکر نمی کنم خیلی کسی با این مخالفت داشته باشه. اون فیلسوفانی که بعدن حالا الان اون دسته های بدیل رو میگم، اونها هم تاریخ فلسفه میخونن، همشون به عنوان دانشجو تاریخ فلسفه میخونن، اما بعدن یک گام جلوتر میان و به جهان روز کار دارن. فلسفه ورزی های جدیدی که ما از آغاز قرن 21 به این طرف داشتیم، من میتونم در سه دسته کلی قرارشون بدم. یکی فلسفه های آزمایشی است که قدری در موردش صحبت کرد. دیگری یک نوع فلسفه ورزی موسوم به مهندسی مفهومی. مهندسی مفهومی پا در فلسفه تحلیلی داره، اما خیلی با اونها کارشون متفاوته. فیلسوفان تحلیلی میمدن واژگان رو به صورت پیشینی تحلیل میکردن، واژگانی از نظر از مثلا مثل علیت، تعیین، تعیید، اینها رو تحلیل میکردن. حالا بستگی داره در چه شاخه‌ای از فلسفه کار میکرد. کسانی که مهندسی مفهومی کار میکنن، رویکرد خودشون مهندسی مفهومی نام نهادن، اینها میگن این کفایت نمیکنه، ما باید بگیم که مفاهیم رو چگونه باید به کار ببریم، نه اینکه فقط مفاهیم چند بلکه باید بگیم چجوری به کار میبره، یعنی متناظر با اون سخن مارکس که کار فلسفه تغییر در جهان است نه صرفا تفسیر اون. این فیلسوفان مفهومی میگن فلسفه تحلیلی شکل سنتی داره جهان رو فقط برای ما تفسیر میکنه، اما ما باید بیان بگیم که چگونه این مفاهیم رو باید به کار ببرن. اما چجوری میتونن این کار رو انجام بدن؟ میگن به صورت پشت میز نمیشه به کار ببرن. از جمله مفاهیمی که خیلی تحلیل کردن و خیلی کار مورد اقبال قرار گرفته در جوامعشون، مثلا مفهوم زن، مفهوم جنسیت کلن، مفهوم نژاد. و این حرفشون این هستش که خب حالا یعنی فقط تحلیل نمی کنن، به صورت خلاقانه پیشنهاد میدن که باید در کدام حیطه‌ها چگونه این مفاهیم رو به کار. مثلا نژاد رو میان تحلیل مفهومی میکنن، ولی میگن آقا ما اینو تقسیم میکنیم به سه تا مثلا مفهوم متفاوت، یکی تو پزشکی، یکی در جامعه شناسی، یکی در زیست شناسی یا روان شناسی. و میگن این مفهوم نژاد تو هر کدوم اینها معنی متفاوتی داره و ما نباید یک واژه یکسان رو برای اینها به کار ببریم. خب اینها دقیقاً فیلسوفانی هستن که سرشون به آنچه در جامعهشون میگذره مشغوله و قشن حواسشون هست که چه داره در جامعه چه مشکلاتی رو داره. یکی از دوستان که در کشور کانادا داره دانشجو هستش، داره از دانشجوهای قدیم خود اون بودن، اونجا دانشجو هستش، این رو تعریف میکرد که استاد فلسفه سیاسی هر روز مسائلی از مسائل روز همون ایالت که درش زندگی میکنن در کانادا، حتی مسائل کلیتر ایالت، چیزای کل کانادا یا کل جهان نه، در همون ایالتی که هستن مسائلشو میاره و میگه این مسائل رو با توجه به چیزایی که من به شما دارم از رالز گفتم، از سایر فیلسوفان گفتم، اینا رو تحلیل کنید و حالا بگید راه حل شما برای این مسئله چه هست. و مسئله ها رو از روزنامه های روز انتخاب میکنه. خب اینها حیطه هایی است که در کشور ما تقریبا میشه گفتش که اصلا مهندسی مفهومی کاری در موردش نشده، فلسفه آزمایشی هیچ کاری نشده. یکی تیست بومی که بخوام خیلی مختصر بگم چیزیست به اسم فلسفه ترکیبی به جای فلسفه تحلیلی. فلسفه ترکیبی کلمه قبل از اینکه فلسفه تحلیلی ادعا بشه توسط اسپنسر معرفی شد. مطابق با این روی کرد چیزی که چارلز سندرز پرس پرگماتیست اسمش رو گذاشت ساینس آف ریویو، این که علم اگر جزئی نگره، ما این تصاویر جزئی علم رو در کنار همدیگه قرار بدیم. یکی از کارهای فیلسوف این هستش که تصاویر جزئی رو در کنار همدیگه قرار بده، از اینها الگوهای کلی رو استنباط کنه و به این ترتیب ما بگه به ما نشون بده که جامعه داره به چه سمتی حرکت میکنه. و باز این چیزیست که اصلا به هیچ وجه در کشور ما در دپارتمان‌های فلسفه مطرح نمیشه. این دسته از فلسفه ورزی‌ها، اینها اون قسمت‌هایی از فلسفه است که در یک جهانی که در حال تغییرات شدید هست ما به اونها نیاز داریم. من برخلاف ادعی که معتقدن دسته اول فلسفه ها رو نیاز نداریم کاملا مخالفم. وجه محافظه کارانه دسته نخست فلسفه ها اتفاقا بسیار ارزشمنده. مشکل جای آغاز میشه که همه مورچه ها وظیفه شناسانه فقط یک مسیر رو برن و بیان و کسانی که از مسیر تخطی می کنن رو دیگه اونها رو به نظرشون بیاد که اونها دارن به وظیفه خودشون عمل نمی کنن، بازیگوشی دارن می کنن، اونها رو باید برگردونیم به مسیر رایج. در جهانی که به شدت در حال تغییره ما احتیاج به این فلسفه های جدید داریم، به خاطر اینکه کارکردها این فلسفه ها همونجوری که میبینیم کارکردهای خلاقانه ایه و میتونه راه‌حل‌های بدیلی ارائه بده. اما همه این رویکردهای بدیل، رویکردهای دیگه هم هست، فرمال فیلسوفی اینا هست که دیگه الان فرصتش نیست بگم، ولی این رویکردهایی که الان همه گفتم در یک چیز شریک هستن، اونم اینه که به جای بحث‌های بی‌فایده مانند این که روش فلسفه چیست، روش علم چیست و این دوتا رو هی مراقب باشه که ساحت یکی به دیگری آلوده نشه، به مسئله های واقعی توجه کنیم. مسئله های واقعی مثل فقر در جامعه، اختلاف طبقاتی، گرمایش کره زمین، مشکلات زیست محیطی که الان داریم، و هر کسی دست خودش رو از یک زاویه در اتاق وارد کنه و حرف همه مسموع باشه، اینجوری باشه که حرف همه شنیده بشه. این شرایط فلسفه ورزی به نظر میاد یک شرایطیه که حداقل ایدئال بنده هستش. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید، من صحبتم رو همینجا تمام می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صمدی، خیلی استفاده کردید، فوق‌العاده بود، مخصوصا که با توجه به مسائل مشکلات موجود واقعا فکر می‌کنم خیلی افق‌گشا بود برای دوستانی که حضور دارن و برای ما. خیلی ممنونم. اگر دوستان سوالی دارن بفرماین که جناب دکتر صمدی پاسخ بدن. آقای مهدوی می‌پرسن معادل انگلیسی مهندسی مفهومی در فلسفه چیست و اگر منبعی میتونید معرفی کنید به ایشون که مطالعه می‌کنن.
معادلش کانسپچوال انجینیرینگ هستش و کافی همین کلمه رو شما گوگل کنید، کانسپچوال انجینیرینگ گوگل کنید، یک چیز دسته بزرگی است. این در این زمینه هنوز کمپانیون نداریم، اما یک کتابی داریم که ادیت شده، مجموعه مقالات، شما تو لیجن اگر سرچ بدید به راحتی کتاب رو میبینید و هنوز ولی در به حد کمپانیون نرسید.
خیلی متشکرم. ظاهراً دوستان دیگه هم در حال تایپ کردن هم احتمالاً شاید پرسش‌هاشون رو دارن طرح می‌کنن. فقط من یک بار دیگه خدمت دوستانی که اول جلسه حضور نداشتن عرض کنم که کلاً ما در حوزه روش شناسی علوم انسانی مشکلات خیلی زیادی داریم در جامعه خودمون. از همه مهمتر فقدان وجود یک تصویر روشنی از روش شناسی که بسیار خط میشه با روش های تحقیق متاسفانه. برای همینم گروه روش شناسی علوم انسانی شورای بررسی متون که واقعا چهره های نخبه علمی درش حضور دارن تلاش میکنه که بتونه یک تصویر روشنی از روش و روش شناسی در علوم انسانی ارائه بده. ما کارهای زیادی تا کنون شاید به لحاظ کمی، البته نه به لحاظ کیفی، داشتیم، نشست ها، کارگاه ها، سخنرانی ها و مخصوصا سال پیش یک همایشی داشتیم تحت عنوان روششناسی علوم انسانی، چالش ها، راهکارها، که از تمام حوزه های علوم انسانی چهره های شاخصی که در این حوزه کار کردن حضور داشتن. و شما میتونید به سایت، دوستانی که علاقه مندن میتونن به سایت پژوهشگاه علوم انسانی مراجعه بکنن و کاری که تا حالا انجام شده یا مقالاتی که در این حوزه ما داشتیم اینا رو ملاحظه بفرمایید. من از خانم میرحسینی که دبیر فعال گروه روششناسی هم هستن خواهش میکنم آدرس سایت رو اینجا در اختیار دوستان بذارن و همچنین ما کانال هم داریم توی تلگرام و اونجا میتونید اخبار مربوط به گروه روش رو ببینید. خب میپرسن که تحلیل تکاملی شما از کارکرد فلسفه خیلی خوب بود، مخصوصا در مثال مورچه ها. این تحلیل میتونه ویژگی های جامعه فلسفی رو هم تبیین کنه، مثلا اینکه آرای فلسفی خیلی پراکنده و ناهمگرا هستن و فلسفه خیلی آرای متنوعی دارن، یا مثلا اینکه چرا ما در فلسفه پیشرفت نداریم. جناب آقای دکتر صمدی، ما در
ببینید، این اگه بخوام این کار رو انجام بدیم، این مثال مورچه ها رو باید ببرم سراغ معادل سازیش کنم با جهان انسانی، اونجا باید برم سراغ ذهن محافظه‌کار و ذهن خلاق. یک دوگانه ای تو روانشناسی داریم که ذهن محافظه‌کار و ذهن خلاق، که هر دوی اینها برای جامعه لازم هستن. یعنی ذهن محافظه‌کار ذهن وظیفه شناس هست. از توی افراد محافظه‌کار معمولا مهندس‌های خیلی خوبی در میان. ذهن خلاق وظیفه شناس نیست، کاری رو شما بهش تحمیل بدید خیلی نمیتونه خوب انجام بده. در عوضش میتونه هر از گاهی راه حل‌های خیلی خوبی ارائه بده. عموما هنرمندها ذهن خلاق‌تری دارن. به مثلا فرض کنید مهندس ها، فیلسوف ها این وسط کجا قرار میگیرن؟ واقعیتش اینه که اینقدر دقیق که الان چیز کنم نمیتونم اینو بهتون بگم. چرا؟ چون شما یک فیلسوفی مانند کانت رو در نظر بگیرید، خب اساره خلاقیت دیگه، یعنی شما نگاه میکنید میبینید که واقعا خلاق، در این حال میبینید که از همون خلاقیتش داره استفاده میکنه برای یک نظامی که وظیفه در اون اساس هست. یعنی شما بین کاری که اینکه روانشناسی خود فیلسوف چه هست و اینکه فلسفهش چه چیزی رو داره ترویج میکنه، باید بین این دوتا فرق بذاره. ولی من این سوال شما، کار من توی این یکی دو سال اخیر این هستش که دارم اینها رو یک دستبندی های از اینها انجام میدم که چطور میشه این دوگانه وظیفه شناسی خلاقیت رو در فلسفه به کار، تو علوم سیاسی خیلی خوب به کار بردن، ولی من دارم تو این از یافته های اونا استفاده میکنم، میخوام ببینم که چطور میشه اینو در فلسفه به کار گرفت. عموما این هستش که فیلسوفان خب آدم های در این تردیدی نیست که باید آدم های عموما خلاق تری هستن، پرسشگی، به خاطر اینکه کنجکاوتر هست اگر واقعا فیلسوف باشن، چون تا کنجکاو نباشن دچار حیرت نمیشن. و اگر افلاطون و ارسطو رو هر دوشون بپذیره که فلسفه با حیرت آغاز میشه، پس تا کنجکاو نباشی شما فیلسوف خوبی ازت در نمیاد. اما این هستش که حالا این خلاقیت رو میتونم در ساختن یک نظامی که در اون وظیفه گرایی اصل هست قرار بده. اینجوری میتونم بهتون بگم.
بله، دوست عزیز دیگه میپرسن که تفاوت فلسفه و علم چیه؟ و البته ایشون قبلا هم پرسیده بودن ظاهرا که منظورتون فلسفه های مضافه.
من تلاش کردم که این سوال رو دیگه در آخرش پاسخ نخواهیم بدیم، یعنی که من معتقدم مرز قاطعی میان علم و فلسفه نیست، در این حال کماکان معتقدم که دو سر طیف کاملا از هم دیگه قابل شناسایی هستن. یک نفری که تو آزمایشگاه داره رو ویروس ها کار میکنه و یک نفری که داره در کلاس مدرسه‌ای یه بحثی رو مطرح میکنه، این دوتا دو سر طیف رو خیلی راحت میتونیم از هم دیگه تمیز بدیم. مسئله سر اینه که در اون وسط ها مواردی رو داریم که شما نمیتونی بگی اینا علم هستن یا فلسفه، و خیلی از اون مباحث جالبی که در مرزهای علم مطرح میشه فلسفه با فلسفه ارتباط پیدا میکنه، و به همین ترتیب خیلی از این مباحثی که اگر شما وارد مرزهای فلسفه بشید، یعنی که فلسفتون از فلسفه یه اینکه کانت چه گفت یا دکارت چه گفت و اینا بیاد بیرون و به مسائل روز فلسفه به پردازید، سر کله علوم پیدا میشه. این وسط جایی که یک سر طیف علم واضح و یک سر طیف فلسفه واضح است، اون وسط هست که موارد جذابتر به نظر من پیدا میشه، جایی که آینشتاین داره کار میکنه، داروین داره کار میکنه، یعنی دانشمندان دونه درشت در مرزهای علوم وقتی دارن کار میکنن، اونها هست که میفهمن چقدر فلسفه برای کارشون مهمه. به همین ترتیب فیلسوفانی هم که میان و در مرزهای فلسفه کار میکنه، نه اینکه فقط اینکه در فلسفه چه گذشته، رو به عقب فلسفه کار نمیکنن، فیلسوفانی که رو به جلو فلسفه کار میکنن میبینن که چقدر از داده های علوم شناختی، فیزیک، مثلا کسی که داره متافیزیک کار میکنه، و اگر واقعا این یافته های مثلا فرض کنید در مورد خود فیزیک داره در مورد زمان کار میکنه، اگر بدون این که هیچ چیزی از فیزیک خونده باشه که زمان رو دانشمندان در مورد زمان چه میگن، حرفاش مقبولیتی پیدا نخواهد کرد. یعنی به نظر من یک حرفای نهایتش اینه که در همون دایره خودش میتونه یه حرفایی باشه که جذاب باشه. اما اینکه چه ارتباطی با واقع پیدا میکنه وقتیه که بده ببینه که اون فیزیکدان در مورد زمان چی. تو مثال رشته خودم شاید مثال های بهتری بود.
آقای میرزا محمدی میپرسن که دو تا نظر وجود داره، یه نظر این که فلسفه رو جدا میبینه از چیزایی مثل دین و ادبیات و اینا، بکرم این که فلسفه رو چگونگی کنار هم قرار گرفتن امور مختلف میبینه. میخوام ببینن که نظرتون درباره این نسبت ها چیه. یه چیزی هم راجع به مورچه ها پرسیدن که به نظر شما یعنی این مورچه ها با این شکلی که شما مطرح کردید با یه سازماندهی بشن یا کنششون خودشون کارکردونا رو نشون میده؟
از این آخریه شروع کنم، سازماندهی به وجود میاد، اینا بهشون میگن اینا سلف ارگانیزیشن داره، این سازماندهی میجوشه میاد بالا. این در سالهای در مبحث کامپلکسیتی سیستم و اینا خیلی کار شده، از جمله اونجا اولین مباحثی که روش کار میشه همین باز خود مورچه ها هست، که مورچه های اگه تک تک مورچه ها رو نگاه کنید خب به نظر میاد که خیلی موجودات باهوشی نباشند هر تک تک مورچه ها، اما وقتی که در کلونیشون شما ببینید که یک مسئله هایی رو میتونه کلونی حل کنه، خب مشخصا تک تک این افراد نمیتونه حل کنه، ایمرج میکنه میزانی از این هوشمندی و از جمله این سازماندهی. اما در مورد اینکه فلسفه انهای متفاوتی داره، اینکه چگونه چیزها رو در کنار هم قرار بدیم، این میشه فلسفه ترکیبی. یعنی فلسفه ترکیبی اتفاقا صحبتش سر همینه که به جایی که بیام تحلیل کنیم بیایم ترکیب کنیم داده های مختلف رو کنار همدیگه قرار بدیم برای اینکه بخوام یک نمای کلی از کار پیدا کنیم. فلسفه ترکیبی مثل این میمونه که شما میکروسکوپتون رو به جایی که ضرب در هزار قرار بدی و برید وارد یک بخش کوچکی از اون لام رو نگاه کنید، بیاید ضرب در دهش کنید و یک مرتبه بخش بزرگی از لام رو ببینید. کار علم ضرب در هزار کردنه، کار فلسفه ترکیبی ضرب در ده. به چه کاری میاد؟ و اینو باید در قالب یک نمونه نشون بدم. من یه مقاله جدید در مورد همین کرونا نوشتم از منظر فلسفه ترکیبی، این رو میتونم در مجله در شماره آتی مجله فلسفه علم چاپ میشه، شاید در اونجا چاپ شده باشه و اونجا شما میتونید به عنوان به جای که توضیح اینجوری بدم یک نمونه کار ببینید که منظور از این که یک شمای کلی میخواد از کار بده چه هستش. اما خب این همه فلسفی داریم و همون فلسفه های سنتی رو داریم، فلسفه ترکیبی رو داریم، اینا همش و هیچ کدوم اینها همون جوری که ما در فلسفه علم به این نتیجه رسیدیم که به جایی که بیام از چه واقع در علم حرف بزنیم از روش های علوم صحبت کنیم، اینجا علی ظاهر ما باید از روش های فلسفه حرف بزنیم.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان دیگه که با امید اینجا هستم یه هامم داره البته این قضیه، میپرسن که تحلیل شما به نظر میرسه، تحلیلی که از کار کرده فلسفه ارائه میدید به اصلا تجویزیه و نه توصیفی. وقتی گفتم به نظر میرسه که اینطور باشه، آیا این خودش یک اشکال نیست؟
در روی کردی که من طرفدار اون هستم که موسوم به طبیعت گرایی هستش، این مرز تجویز و توصیف برداشته میشه. شما در هر توصیفی، نه در هر توصیفی، در بسیاری از توصیف ها نوعی تجویز نهفته است. اگر مثلا دکتری به یک فرد میگه که مثلا فرد ریه‌اش خرابه، رفته پیش دکتر، دکتر میگه که سیگار برای ریه تو بد است، که مثلا میگه سیگار باعث سرطان، اصلا بعد کلمه بعدم نیاد، سیگار باعث سرطان ریه میشه. خب هیچ نمیگه سیگار نکش، اما خب همه میفهمیم که داره میگه سیگار نکش، یعنی توصیفش کلی تجویز نهفته است. یا اینکه مثلا اگر فرض کنید من به یک تابلو راهنمایی رانندگی نوشته پیچ خطرناک 100 متر، داره توصیف میکنه، اما در این کلی تجویز نهفته است، میگه آقا ترمز کن، سرعت تو کم کن. این و از اون طرف هر تجویزی هم که انجام میشه مبتنی است ابتدا و دسته ای از توصیف ها. یعنی اگر شما بگید جهان چگونه باید باشد، تا وقتی که توصیفی از شرایط کنونی جهان نداشته باشید چطوری میتونید بگید جهان چگونه باید باشد؟ برابری رویکردهای من در مورد این مفصل، این خیلی بحث پاسخ، این خیلی مفصله، نزدیک 20 تا استدلال متفاوت هست در پاسخ به اینکه چرا مرز توصیف و تجویز رو من فکر نمی‌کنم خاطر چیز باشه. این دو موردش گفتم، موارد خیلی زیاد، مثلا یکی دیگه اینه که ما واژگانی داریم که در ببیشه مثلا در زیباشناسی اینها مرز بین توصیف و هنجار هستن. مثلا فرض کنید میگم این فیلم بسیار خسته کننده بود، الان دارم توصیف میکنم یعنی که دارم میگم فیلم بدی بود. خب به اینا اصطلاحا تو فلسفه روز به اینا میگن تیک کانسپت، مفاهیم زخیم یا مفاهیم پشت، نمیدونم چه کلمه واسش در فارسی معادل سازی شده یا نشده، اگه شده باشه هم نمیدونم چی هستش، اما انگلیسیش میشه تیک کانسپت. تیک کانسپت ها مشخصه که در فلسفه در بسیار گفتمان روزمره ما خیلی از کلماتی که به کار میبریم تیک کانسپت هم. نه مثلا فلانی آدم عصبانی است. خب وقتی اینو دارم میگم، دارم من توصیف میکنم یا دارم در این حال دارم یک نوع نرمتیک ارزش گذارانه هم هست؟ معلوم که به نظر میاد هر دوتاش مهمه. برای همین این مرزها برای فلسفه های سنتی خیلی چیز داره که توصیف چی از تجویزی چی از نشه. در حیطه‌ای که من کار میکنم برای من پاسخ اینه که این مرزها مشخص نیست.
خیلی متشکر جناب دکتر صمدی. اما جناب آقای شیدا که اتفاقا در حال نوشتن رساله دکتریشون هستن در مورد دروز، میپرسن که این نگاه متافیزیکی موجوده که اجازه نمیده فلسفه که کارکرد اصلی خودش رو داشته باشه، آیا به نظر شما نباید به اصطلاح مسئله الان ما معطوف به این موضوع باشه؟ یعنی
چرا
متافیزیک نمیذاره؟ البته چرا فکر میکنم مد نظرشون باشه.
آره چرا؟ ببینید جامعه ما همین الان خود خانم دکتر میدونن یه بخشنامه مثلا الان برای ماها اومده که یه دسته ای از موضوعات رو دادن، گفتن در این موضوع شما میتونید کار کنید. خب یعنی این دقیقا مثل این اون که کارخونه بخش پژوهش داره به بخش تحقیق و پژوهشش بگه که فقط در یه بخش کار کن، ولو در اون بخشای دیگه میتونه راه حل‌های خیلی خوبی ارائه بده، میگه من اونا رو ازت نمیخوام. خب من فقط میخوام در یک بخش خاص کار کنی و عموماً خیلی از اون عنوان‌ها رو که نگاه می‌کنی عنوان‌هایی که رو به گذشته است، یعنی خیلی‌هاش رو به آینده، البته موارد رو به آینده هم داره، ولی مثلا فرض کنید شما اگه بخواید فلسفه مثلا صدرایی کار، خب این هر چقدر دلت می‌خواد هر موضوع تو باید هزار تا رساله روی زمین بنویسی بازم نمیگه تکراریه، بازم بنویسی. خب موضوع جا فلسفه بیاد ایراد جامعه رو بگیره، اما ازش میخوان میگن پولتو میدیم اما ایرادهایی هم بگو. خب یعنی که شما پولتو بگیر، حقوقتو بگیر، ولی ایرادهایی رو هم مطرح نکن. ظاهرا اینجوری گفته نمیشه. خب اما تقریبا همه ماهایی که داریم فلسفه کار میکنیم همچین احساسی رو داریم، یعنی چون اینا به این صراحت به کسی نمیگن که شما چیز نکن، اما همه این احساس رو داریم که موضوعاتی رو شما نباید مثلا واردش بشید. این موضوعاتیه که خوب نیست وارد بشید، موضوع باید وارد بشید که خیلی پاستوریزه تر باشید، رو به گذشته باشه بهتر، چون بخش محافظه کاریه جامعه اون رو بیشتر دوست داره.
من خیلی متشکرم آقای دکتر صمدی. البته من یک خطاب به آقای شیدای اینترم عرض کنم که الان مبایسی مطرح هست البته در جامعه دانشگاهی ما که قائل هستن که میتونیم ما گفتگو کنیم بین فلسفه اسلامی و اون مسائل معاصری که وجود داره، یعنی انگار با یک نگاه گادامری ما مسائل امروز خودمون رو فراروی مثلا فلسفه سطرا قرار بدیم و ببینیم چه پاسخی برای ما داره، که این خودش یک موضوع گسترده است. اتفاقا گروه روش یک بحثی رو هم توی قم گذاشت و با محوریت کتاب آقای دکتر طالبزاده که فلسفه اسلام و فلسفه غرب رو در گفتگو قرار داده بودن، یعنی هگل رو با ملا صدرا در موضوع دیالکتیک و سیرورت، که البته خب کتاب ایشون هم موجود هست، میتونن دوستان ببینن نمونه ای از در گفتگو قرار گرفتن این دو تا سنت. خیلی متشکرم از همه دوستانی که حضور داشتن، با حضور گرمشون و دقتشون واقعا فکر میکنم باعث شدن که این جلسه قناش بیشتر بشه. از آقای دکتر صمدی که موضوع بسیار خوبی رو مطرح کردن، حقیقتا خدا شاهده ما هم که این هم داریم توی بحث روش چی میگن تلاش میکنیم، برای ما هم بسیار خوب و آموزنده و ما سخنانیشون تو سایت پژوهشگاه هم میذاریم، دوستان میتونن ملاحظه کنن، یا اگر به اصطلاح دوستانی باشن که نتونستن به هر به اصطلاح دلیلی حضور داشته باشن میتونن بعد استفاده کنن. به هر حال خیلی متشکرم از همگی و همچنین از آقای دکتر صمدی. اگر دوستان سوال دیگه ای ندارن که ما از خدمتشون مرخص بشیم. آدرس اینترنتی خانم میرحسینی، اگر صدای من دارین لطف کنید آدرس سایت رو در اینجا قرار بدید که دوستان بتونن دسترسی پیدا کنن و همچنین کانال تلگرام گروه روانشناسی رو. من از آقای دکتر صمدی یه بار دیگه تشکر میکنم. آقای دکتر شجاعی خیلی از شما ممنونم که حضورتون در جلسه دلگرم کننده بود. آقای دکتر شجاعی کارگاهی داشتن و بسیار در مورد همین کارکردهای به استقبال روش و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. من دنبال اینم که بتونم اون جلسات کارگاه رو به یک شکلی با خودشون صحبت کنم که بتونیم قرار بدیم در گروه که دوستانم بتونن استفاده بکنن. مجدد از همگی ممنونم و از حضورتون خداحافظی میکنم. ببینم فقط آقای دکتر شجاعی فرمایششون رو. آقای دکتر صمدی از خدمت شما خداحافظی میکنم و همچنین از همه دوستان عزیز در قنای
حرفش خداحافظی میکنم. خداحافظم.
سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن، همچنین سلام عرض می کنم خدمت آقای دکتر مالک شجاعی و جناب آقای دکتر صمدی و دوستان عزیز دیگه. ظاهرا به من گفتن که